بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تضمین خاصی به بریتانیا در مورد یکی از کارمندان سفارتش در تهران نداده بود. شیرین عبادی خواهان آزادی بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران شد. و هیلاری کلینتون میگوید آمریکا در رویای مذاکره با ایران نیست و فراتر از زمان مقرر هم در انتظار مذاکرات اتمی نمیماند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی که 30 دقیقه خواهد بود با برنامه صدای دیگر. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه فرمایید. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید این وزارتخانه تضمین خاصی در مورد نیاوردن حسین رسام، یکی از کارمندان سفارت بریتانیا در تهران، به دادگاه روز شنبه نداده بود. آقای قشقاوی افسوده که تلاش‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای حل مسائل در یک روند قانونی منجر به آزادی حسین رسام با قید وثیقه شد و آقای رسام پس از آزادی بدون هیچ فشاری به دادگاه احضار شده و مسائلی را بیان کرد. حسن قشقاوی گفته است که مذاکرات تلفنی وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه بریتانیا و برخی کشورهای غربی و همچنین گفتگو با سفیران آنها در تهران برای مدیریت اوضاع بوده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 از دولت جمهوری اسلامی خواسته است فعالان و شهروندان بازداشت‌شده را که به دست داشتند در ناآرامی‌های پس از انتخابات متهم شدند آزاد کند. شیرین عبادی که به دعوت اتحادیه روزنامه‌نگاران آسیا به سئول، پایتخت کره جنوبی سفر کرده است، در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس اظهار داشته است رئیس جمهوری باید به صدای مردم گوش دهد. او همچنین خواهان برگزاری دوباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تحت نظارت سازمان ملل شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در رویای مذاکره با ایران به سر نمیبرد و فراتر از زمان مقرر هم در انتظار مذاکرات اتمی با تهران نمیماند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا شامگاه یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت آمریکا تلاش می‌کند تا ماه سپتامبر شهریور ماه تهران را به حضور در میز مذاکرات ترغیب کند. پیش از این خانم کلینتون پیش از خانم کلینتون جیمز جونز مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز اعلام کرده بود آمریکا برای نوع مواجهه با دولت محمود احمدی نژاد انتخاب‌های محدودی دارد. دولت واشنگتن میگوید با ارسال پیام‌های قوی به ایران خواسته است 3 شهروند آمریکایی را که به دنبال کوهنوردی در کردستان عراق وارد خاک ایران شده بودند آزاد کند. جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا به شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت ایران روز یکشنبه رسما تایید کرد که این 3 نفر را در بازداشت دارد. او افزود این 3 نفر بیگناه هستند و باید آزاد شوند. این 3 نفر 2 مرد و 1 زن گزارش شدند. و در پایان آن که یک فرمانده پاکستانی طالبان که به گفته دولت پاکستان در یک نزاع مرگبار بر سر جانشینی رهبری این گروه نقش داشت، هر گونه درگیری را تکذیب کرده و گفته است او و رقیبش هر دو زندند. اما حالا نوبت میرسد به برنامه صدایی دیگر، با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 49مین برنامه صدای دیگر من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به جنبش زنان در ایران که با طرح مطالبات خود از کاندیداهای ریاست جمهوری در خرداد ماه رنگ و بویی دیگر گرفت و در اعتراضات مردمی اوج یافت و با رسمیت یافتن دولت دهم در حال محک زدن وعده‌های دولت مردان است. پنجم اردیبهشت ماه سال 1388 همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات با انتشار یک بیانیه شکل گرفت. بیانیه‌ای که با این جملات آغاز شد: ما بخشی از جنبش زنان ایران به عنوان کنشگران جامعه مدنی در عرصه‌های گوناگون صنفی، مطبوعاتی، سازمان‌های غیر دولتی، احزاب و از درون کمپین‌های متعدد طی سالیان گذشته راه‌های گوناگونی را برای تحقق خواسته‌های زنان پیموده‌ایم و هرگاه ضرورت اقتضا می‌کرده برای تحقق این خواسته ها در کنار هم گام برداشته ایم. امروز نیز مصمم شده ایم به منظور ارائه بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمینمان با بهره گیری از فضای انتخاباتی ائتلاف دیگری را شکل دهیم. در این بیانیه دو خواسته، پیگیری مجدانه پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به ویژه بازنگری و اصلاح اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط، به عنوان اصلی ترین خواسته های زنان ایرانی مطرح شده بود که البته با انتقادات زیادی هم روبرو شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان، و ابتدا از او پرسیدم دلیل طرح مطالبات زنان در آن مقطع زمانی خاص چه بود.
هر دوی اینها یک زیر گفتگوی واحد داشت و اون بحث دموکراتیزه کردن حقوق شهروندی زنان و دیده شدن حق آزادی و برابری زنان در سطوح قانونگذاری و سیاست‌ها و رویه‌ها بود. خود یه همچین حرکتی به نظر من هم بخشی از یک جنبش فراگیرتری بود که در قبل از انتخابات از جانب گروه‌های مختلف پیش اومد و پایش روی بحث مطالبه محوری بود.
و خانم عباس‌قلی‌زاده، عکس‌العمل کاندیداهای ریاست جمهوری به مطالبات زنان که مطرح شد چی بود؟ آیا اونها پاسخ درخوری به این مطالبات دادن در تطبیقات انتخاباتشون یا خیر؟
ببینید، ما از طرف کاندیداهای اصلاح طلب که آقای موسوی و آقای کروبی بود بیشترین پاسخ رو گرفتیم و هر دوی اینها به صورت مستقیم یا از طریق مشاورین خودشون یا مسئولین حوزه زنانشون قول‌های مساعدی در این زمینه دادن. خب یه روش دیگه هم این بود که عمومی کنیم این مطالبه رو در سطح خود زنان، که خب این هم توی اون فضا تونست شکل بگیره و پیش بره. از جانب آقای رضایی یک صحبتی از دور شد، ولی ایشون هم تقریبا نظر مساعد رو بعد از تغییرات حقوقی روبنایی داشتن. منتها هیچ تماسی از طرف ستاد آقای احمدی نژاد یا خود آقای احمدی نژاد یا هیچ عکس العملی دال بر اینکه بخوان در این مورد اصلا بخوان گفتگویی داشته باشن با بدنی جنبش زنان نداشتن.
انتخابات ریاست جمهوری با حضور بیش از 40 میلیون نفر ایرانی برگزار شد و یک روز بعد نتیجه آن اعلام گردید. نام محمود احمدی نژاد با 24 میلیون رأی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. اعلام نتایج موجی از اعتراضات را در ایران ایجاد کرد که تا روز تحلیف وی در مجلس شورای اسلامی ادامه داشت. در این مدت اما آنچه چشمگیرترین رخ داد بود حضور گسترده زنان ایرانی در میان اعتراضاتی بود که بسیاری از مواقع با دخالت نیروهای انتظامی و افراد مشهور به لباس شخصی ها به خشونت کشیده میشد. اما حتی خشونت بار شدن فضا هم از حضور زنان نکاست. اولین فردی که در جریان خشونت ها کشته شد ندا آقا سلطان بود، اما آنچه منتقدان به جنبش زنان در ایران مطرح می کنند نمود نداشتن حضور فعالان جنبش زنان در این اعتراضات بود. بقیده آنان هرچقدر حضور زنان در خیابان ها گسترده تر می شد، فعالان جنبش زنان محو تر می شدند. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، در تحلیل این انتقاد می گوید:
فکر می کنم یک تلاقی هست بیشتر و این تلاقی یه جور ناهماهنگی توش وجود داره که این ناهماهنگی در همه زمانهای اتفاق می افته که خیزش های عمومی و مردمی مثل اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد به شکل خودجوش که از منطق خاصی تبعیت نمی کنن اتفاق میفتند، در صورتی که جنبش زنان که در ایران چند سال پیش شکل روشن و تقریبا سازماندهی شده به خودش گرفت، مثلا اگر در کمپین هایی مثل 1 میلیون امضا، در نشریات زنان، در مثلا سایت میدان و غیره و غیره نگاه کنیم، این دوتا دو شکل جنبش متفاوت هستند و اینا یه جایی با همدیگه تلاقی کردن. چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم که این جامعه یک جامعه هست تحت حکومت تمامگرا. فرقش با انواع دیکتاتوری‌های دیگه اینه که نوع سرکوبی که اعمال می‌کنه همه حوزه‌های جامعه رو در بر می‌گیره. و همین دلیلم جنبش زنان خب تونست در مقابل این سرکوب یک اشکال جدیدی از مبارزه رو بیافرینه. مثلا فرض کنین قبل از اینکه مردم بیان به خیابون، فعالان کمپین 1 میلیون امضا مسئله چهره به چهره رو مطرح کردن، رفتن تو خیابون، در صورت که در جمهوری اسلامی خیابون فقط متعلق بود به کسانی که بعد می آمدن اونجا، بعد مثلا در نماز جمعه ها در جاهای مختلف امتی که می آمد به فرمان رهبری، جنبش زنان که سن از خیابان یک مکان مبارزاتی درست کرد قبل از اینکه این اتفاق بیفته، و جنبش دانشجویی هم که دیدیم مثلا در تیر ماه چند سال پیش آمد و فریاد مرگ بر دیکتاتور رو داد. تا یه دفعه در این خیزش مردمی که هیچ کسی رو پیش بینی نمی کرد و حتی کسانی که الان مثل آقای موسوی و کروبی هم میگن که این کاملا دور از انتظار بوده و فارغ از چیزی بوده که اونا فکرشون میکردن، این خیزش مردمی که آمد تو خیابون مسائل رو مطرح کرد که پیش از اون جنبش‌های مدنی به شکل‌های دیگه مطرح کردن. بعد اینجا با هم دیگه تلاقی کردن، منتها به شکل سازمانی نمیتونستن با هم تلاقی بکنن، به این دلیل خیلی روشن که به علت همون ماهیت توتالیتر این سیستم و سرکوبش نمیشده تلاقی ها به وجود بیاد. جایی که مهمه اینه که ما بدونیم که درست به دلیلی که این اتفاق نیفتاده بوده یا قبلا میسر نبوده که بیفته، یک ناهماهنگی وجود داره بین خواستای فمینیستی، مسئله برابری که در خودش مسئله آزادی هم داره، و حتی این اواخر ما میدیدیم که در سایت میدان مسئله حجاب هم داشت مطرح میشد و مسئله برخورد به این بنیادگرایی هم داشت مطرح میشد. در دوره انتخابات خانم رهنورد حرفای دیگه ای میزنه، در این اینکه قطعا تصدیق میکنه که فمینیست نیست. چرا این تغییر اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه مواجه هست از یک طرف با اینکه در سطح جامعه کمپین ها جنبش فمینیستی، جنبش زنان یک برآمد جدیدی داشته تو ایران، خب اون حالت خیلی انتقاد شدید رو که نسبت به فمینیسم در اون سالا داشت میذاره کنار. دومین مسئله اینه که مواجه با یه نسلی هستش که مطلقاً با این مدل اسلامگرایی مسئله داره. پس تأثیر این جنبش‌های زنان رو در این تغییر میبینیم.
اما محبوبه عباس قلی‌زاده اساساً قائل به غیبت جنبش زنان در اعتراضات خیابانی مردم نیست.
من اصلاً اینو غیبت نمیدونم، من این رو اتفاقاً وحدت میدونم. ببینید الان یک جنبش فراگیری توی ایران به وجود اومده که همه اصناف، همه گروه ها، همه جنبش ها دارن تو شرکت میکنن. این جنبش خودش انقدر قویه و انقدر پویاست که دیگه این که من به عنوان جنبش زنان بیام یک تابلوی خاصی توش بگیرم، حتی اگر بگیرم دیده نمیشه. یعنی اتفاقا اگر بخواد یک جنبشی زنده بمونه و پویا بمونه، باید خودش رو به این دریای خروشان جنبش وصل بکنه. و الان تمام فعالان زن مثل همه مردم توی این جنبش به صورت فعال دارن شرکت میکنن، ولی اینکه ما بیایم یک تابلوی خاصی بگیریم یا یک اکشن خاصی رو مطرح کنیم، به نظر من انقدر الان مردم دارن جلو حرکت میکنن که نه تنها آقای موسوی رو دارن دنبال خودشون میکشن، بلکه فعالان جنبش‌های مختلف رو هم دارن دنبال خودشون میکشن. من به اون زنی که از من جلوتر میره و وای میسه جلوی یگانه ویژه و سینه سپر میکنه در مقابل اون، یا به اون دختری که در حمایت از مردایی که دور و برش هستن میره و وای میسه مواجه میشه که توی تصویرها هست، من به اون چی میتونم بگم؟ یعنی من چه چیزی میتونم بیشتر به اون بدم از اونی که خودش داره؟ به نظر من جنبش زنان توی سالهای گذشته خدمت خودش رو به جامعه زنان و به مردم کرده. همین خودآگاهی جنسیتی که یک زن اینقدر اعتماد به نفس داشته باشه و اینقدر این احساس رو داشته باشه که باید تمام اون مرزهایی که آزادی این رو داره محدود میکنه میشکنه و رؤیت پذیر میکنه خودش رو در خیابونها، این اون چیزیه که جنبش زنان میخواسته دنبال کنه که عملا محقق شده. بنابراین هر نوع جدا کردن ما صورت تابلودار از این جنبش فراگیری که تو جامعه هست یک اشتباه استراتژیک خواهد بود، در عین حالی که ما به عنوان فعالها باید صورت خودآگاه و هدفمند شرکت داشته باشیم در این جنبش. یعنی که باید در نظر داشته باشیم که مطالباتمون چیه، در نظر داشته باشیم که انشالله اگر به یه موفقیت‌های این جنبش رسید ما بتونیم خواسته های زنان رو متبلور کنیم توش. به نظر من یک رابطه تعاملی نزدیک هست بین جنبش های اجتماعی نظر جنبش زنان و این جنبش فراگیری که الان مردم دارن انجام میدن.
هرچند شهلا شفیق حضور زنان ایرانی در خیابان ها و ثبت شدن نام ندا آقا سلطان را به عنوان سمبل دموکراسی خواهی و اعتراض می مثبت برای جنبش زنان میداند، اما معتقد است که همه این اتفاقات هنوز کافی نیست.
ما باید بتونیم از این محدودیتایی که الان هست، از این دوگانگی که کنیم، یک موقعیت بسازیم برای جنبش زنان و بریم و پافشاری بکنیم روی اون شعارهایی که مسئله آزادی رو مطرح میکنه. یعنی جنبش زنان مسئله برابری رو در ایران مطرح کرده، میتونه با توجه به همین موقعیت دوگانه از سوی دیگه مسئله نماد شدن چهره ندا و بقیه زنانی که هستن در اونجا و این حضور بتونه شعارهای پیگیرتری رو، یعنی آزادی و برابری رو مطرح کنه و حتی مسائلی رو مثل مسئله آزادی پوشش، مسئله این که چگونه میتونه شعار دموکراسی خواهی جلو بره در جامعه‌ای که زنها حتی آزادی‌های اولیه‌شون رو که یکی از آزادی‌های اولیه هم مسئله انتخاب طرز پوشششونه، مسئله انتخاب طرز رفتارشون ندارن، اینها رو به میدون بیاره، امروز در شرایط فعلی به از این موضوع غفلت نکنه و در کنار اون خب مسلماً حال بعد بتونه همواره در این عرصه‌ها حاضر باشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
همون داشتن زنان رو میزد.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
علی‌رغم همه اعتراضات مردمی از انتخابات ریاست جمهوری تا به امروز، چهارشنبه گذشته محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مراسم تحلیف ریاست جمهوری را انجام داد. رئیس قوه مجریه ایران در بخشی از سخنرانی خود بلافاصله پس از مراسم تحلیف به جایگاه زنان در برنامه دولت دهم اشاره کرد. او گفت ایجاد زمینه‌های مناسب برای ادامه حضور زنان در امور جامعه را دنبال خواهد کرد. این در حالی است که مدافعان بهبود وضعیت زنان در کارنامه دولت نهم نقاط ضعف بسیاری را یافتند و این دوران را دوره پسرفت در زمینه حقوق زنان توصیف می‌کنند. یکی از این منتقدان فاطمه گوارایی، فعال مدافع برابری حقوق زن و مرد و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران است. او در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان ابتدا مشروعیت ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را زیر سوال می‌برد.
یه اساسی که در ابتدای مصاحبه بخوام اشاره بکنم اینه که از نظر شخصاً اون بخشی که به فعالان زنان مربوط است، دوران حکومت آقای احمدی نژاد در 4 سال آینده از نظر من مشروعیت قانونی داره و بر اساس فتاوی اکثر فقهای شیعه موضوعیت شرعی نداره. این به من به عنوان پیش مقدمه بگم، کلیه اقداماتی هم که توی این زمینه انجام بده حتی مثبتاش از نظر ما چون مبنای رأی مردم پشتش نیست قابل تایید نیست. آقای احمدی نژاد زمانی هم که در دوره قبل میخواست بیاد روی کار، در فیلم‌های تبلیغاتی که ازش ارائه میشد مسئله اینه که مگر حجاب زنان برای ما مسئله عمده است؟ مگه حالا یه ذره روسری بالا یا پایین باشه مشکلات جامعه ما با این مسئله به هم میخوره؟ از آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، چیزایی که میتونست به نوعی مقبولیت عمومی در زنان و دختران جوان نسبت به ایشون ایجاد بکنه و باعث بشه که به نوعی رغبت در جامعه زنان برای رأی دادن به ایشون به وجود بیاد. من خودم یادمه در همون موقع همین شعارهای غیر واقعی ایشون حتی در بعضی جاها موجب خوشبینی نسبت به ایشون شده بود و میگفتن که اگر احمدی نژاد بیاد مثلا ممکنه ما شاهد یک سری تحولات باشیم، که متاسفانه در 4 سال بعد بسیاری از اقداماتی که در دوره اصلاحات و خاتمی بخشی که مربوط به زنان ریاست جمهوری بود اینها تغییرات اساسی درش دادند و بسیاری از اقداماتشون تخمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها، محدودیتی که برای مراوده مذکر و مؤنث در دانشگاه‌ها ایجاد کردند، نمی‌سازی گزینش دانشجویان مخصوصا باز اینجا جنسیت رول اساسی رو داشت. ادامه سنگسارا رو در نظر بگیرید، ما یک دونه زن در دولت آقای احمدی نژاد در کابینه نداشتیم. سطح بالاتری از حضور زنان رو ما در کابینه ایشون، در دولت ایشون، در واحدهایی که به هر حال به لحاظ دولتی در سیستم اداری ایران هست شاهد نبودیم. حتی خیلی جاها موقعیتی رو که زنان به لحاظ پست مدیریتی در دوره‌های قبل داشتن، در دوره دولتی نهم این پست‌ها از اونها ستانده شد. ایشون در دولت نهم فضای خاصی رو برای زنان ایران نه تنها ایجاد نکرد، که بسیاری از فضاهایی رو که در 8 سال دوران اصلاحات به وجود اومده بود آرام آرام اونها هم به روی زنها بست. اگر همون چیزی رو که ادامه دادن بخوان دنبال بکنن، بنابراین در واقع نتیجه می‌گیریم که این تخریب بیشتر حضور زنان و فعالیتشون و بهبود موقعیتشون در عرصه‌های مختلف است اگر همون رویه قبلی خودشون رو در 4 سال گذشته بخوان ادامه بدن.
با توجه به اینکه حضور زنان نمایان بود در دوره پیش از انتخابات 22 خرداد و بعدش، این خودش باعث نمیشه که یه مقدار معادله تغییر بکنه؟
ببینید متاسفانه آقای احمدی نژاد به تفکری در جامعه ایران تعلق داره که یکی از عقب مانده ترین نوع تفکرات مذهبی در جامعه ایران شمرده میشه. در این نوع تفکر اساسا اصالتی برای زن قائل نیست تا بخواد فضایی رو ایجاد بکنه. متاسفانه عاجز از هر نوع درک سیاسی هم هست. اگر یک سیاستمدار حرفه‌ای به تمام مفهومم میشه شد، ما شاید شانسی اینو داشتیم که یک ذره فضاهایی به خاطر همین هوشیاری سیاسیش نصیب زنها میشد. وقایعی که خانم ترانه موسوی در همین دوران انتخابات رخ داد و تا به الان هم نگذاشتن قضیه افشا بشه، دستگیری هایی که ما تو حوزه فعالان زن، خبرنگارا، حقوقدانها و غیره داریم، برخوردهای بسیار بدی که با اونا صورت میگیره. یعنی شما چطور میتونید بگین دولتی طرفدار زنان هست و خواستار حضور اونا تو مناسبات، خانم 56 ساله رو با ضربات باتوم بزنن طوری که طبق اخباری که آمده سر ایشون شکافته و غیره؟ این صحنه ها و ده ها صحنه دیگری که در همین 3 ماه گذشته آفریده شد و برخوردی که با زنان ایران گرفته نشون میده که ایشون به هیچ وجه نه تنها مایل به حضور آگاهانه زنان ایران نیستن، که اتفاقا من فکر میکنم شاید این حضور زنان اونها رو به این فکر بیاندازه که باید تدابیری بیاندیشن که با این حضوری که خودش مشوق حضور مردها تو صحنه های مختلف هستش مقابله بکنن. بنابراین من انتظاری ندارم از این تفکر و این روندی که در 3-4 سال گذشته دیدم که فضای خاصی برای زنان ایران رو شاهد باشیم.
گام بعدی آقای احمدی نژاد، آنگونه که رسانه‌ها در ایران میگویند، تعیین اولین وزیر زن جمهوری اسلامی است. به نوشته رسانه‌ها در ایران، مرضیه وحید دستیاردی، فعال سیاسی، جراح و متخصص زنان، کاندیدای پست وزارت بهداشت در دولت دهم است. اما مرضیه وحید دستیاردی کیست؟ مرضیه وحید دستیاردی 50 ساله، متولد 1338 در تهران، فرزند دکتر وحید دستیاردی، رئیس پیشین جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. مرضیه وحید دستیاردی مدرک فوق تخصص آنکولوژی زنان دارد و علاوه بر تدریس در دانشگاه، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر امور بین الملل آن است. او عضو جمعیت زنان اصولگرا است و در دوره‌های 4 و 5 مجلس شورای اسلامی نیز نماینده مردم تهران بود. او همچنین عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور و طی سال‌های 1373 تا 1375 عضو شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت بوده است. اگر مرضیه وحید دستیاردی به عنوان وزیر بهداشت کابینه دهم مجلس معرفی شود و بتواند رأی اعتماد را کسب کند، آیا حضور او در هیئت وزیران افتخاری برای جامعه زنان ایرانی و جنبش زنان محسوب می شود؟ این پرسشی است که با محبوبه عباس‌قلی زاده در میان گذاشتم.
تغییر موضع ناگهانی آقای احمدی نژاد در رابطه با مسئله زنان و به مشارکت گرفتن زنان در حد وزارت یا وعده برای اصلاحات حداقلی حقوقی در شرایطی داره اتفاق میفته که هیچ کدوم از جنبش‌های اجتماعی زنده و به خصوص جنبش زنان مشروعیتی برای حضور آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور قائل نیستن و مشروع نمیدونن جدایشون رو به عنوان رئیس جمهور. در یک چنین شرایطی صحبت کردن از اصلاحات حقوقی یا همین وزیر زن داشتن، اینها صرفاً یه وعده‌های خیلی کودکانه است که برای ساکت کردن یا آروم کردن یک بخشی از جامعه میخواد داده بشه. بنابراین من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از این حرف ها حتی از نظر ما قابل اعتنا باشه. علتش هم اینه که ما الان تو یک مبارزه بزرگتری درگیر هستیم و اون مبارزه این هستش که اصولا یک شرایط دموکراتیکی در ایران ایجاد بشه و طبیعی است که زنها هم در فرایند این جنبش دموکراسی خواهی به مطالبات خودشون خواهند رسید. مطالبات رو دارن مرئی میکنن و به صورت عمومی در خیابان ها با حضورشون در کنار حتی گاهی جاها جلوتر از مردم دارن نشون میدن عملا که ما برابر هستیم و حتی عمل برابر داریم. حتی گاهی اوقات فراروی میکنن از هنجارها و سنتها و حتی جلوی یگانهای ویژه وای میستن که به مردم و به شهروندا حمله نکنن. ببینید الان یه موقعیت خیلی دیگه متفاوتیه از قبل از انتخابات که ما سر این که خب حالا یک وزیر زن باشه یا حالا 4 تا اصلاحات حقوقی باشه بخوایم که کوتاه بیایم از این مبارزه بزرگی که الان وجود داره. از طرف دیگه به نظر من این که ایشون علاقمند شدن به طرز عجیبی به بحث زنان بیشتر یک جور نمایشه برای اینکه بخوان بحرانی رو که الان به وجود اومده به خوابونن یا یه جور عوام فریبی هست.
مشروعیت نداشتن ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز نکته ایست که احمد قابل، کارشناس امور مذهبی، هم به آن اشاره می‌کند. زمانی که از او می‌پرسند پیش‌بینی او از رفتار مجلس شورای اسلامی در برابر معرفی یک وزیر زن از سوی محمود احمدی نژاد چیست، پاسخ می‌دهد:
با توجه به اینکه بحث عدم مشروعیت دولت احمدی نژاد بر سطح وسیعی مطرحه و روح‌های مخبه کشور عمدتاً نپذیرفتن مشروعیت این دولت رو، طبیعی هست که کارهای این دولت انجام بده برای اینکه بتونه جایگاه اجتماعی خودش رو تقویت کنه. شاید یکی از اونها بحث حضور وزیر زن هست. در زمان انتخابات ریاست جمهوری و تبلیغات کاندیداها بحث مطرح بود و کاندیداهای اصلاح طلب بیشتر به این مسئله توجه میکردن، ولی خب آقایون دیگه هم برای اینکه از کاروان تبلیغات عقب نمونن بحث ها رو مطرح میکردن، ولی اجمالاً الان بیشتر میتونه برآمده از اوضاع نابسامان داخلی باشه و عدم مقبولیت و عدم مشروعیت دولت که طبیعی نیست برای جلب افکار خانم ها یا حتی نیروهایی که به مقداری طرفدار حقوق زن هستن برای این جهت حالا وارد صحنه بکنند. یکم چنین قضایی را قبلا در سطح معاونت ریاست جمهوری در دولت آقای خاتمی و از همتا در دولت قبلی احمدی نژاد ما داشتیم خانم هایی که سطحی سمت های بالا بودن و معاونت ریاست جمهوری هم سر از وزارت نیست، چون در رأس یک سازمان بزرگ هم معمولاً بودن مثل حفاظت محیطی و عضو کابینه حساب میشند. البته حالا در مجموع همین که وضعیت اجتماعی تحمیل هایی از این قبیل به دولت اسد ظاهر گرا و نمیدونم سنتی آقای احمدی نژاد و حامیانش تحمیل کنه، همین جای شکرش باقیست که اینها مجبورن خودشون رو در حدودی تابع نظریات مردم و خواستهای مدرن مردم قرار بدن.
آیا روحانیت با یک همچین انتخابی از طرف آقای احمدی نژاد کنار میاد؟
ببینید آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای احساس میکنن که روحانیت رو از دست دادن. طبیعیه که با توجه به عدم همکاری بخش عمده روحانی با آقای احمدی نژاد در خصوص دولت دهم، اونها هم خیلی خودشون رو موظف به تأمین خواسته های روحانی که فعلا در جناح مخالف ارزیابی میشن طبیعی که نداشته باشند. حتی شاید از این به بعد باید منتظر باشیم که کارهایی که باعث آزار و اذیت اونها بشه و اونها رو ناراحت بکنه هم از این دولت سر بزن. یه بخش اینه که برای به میدون آوردن نخبگان برای جلب حمایت اونها پیش خودشون فکر میکنن که باید از اندیشه هایی که در مسیر تعادل جامعه، در مسیر برابری حقوق زن و مرد اینها بحث هایی رو مطرح میکنن و اقدامات میکنن، در اون مسیر هم اینا حرکت بکنن تا بتونن جلب توجه بکنن. دولت به شدت محتاج کسب مشروعیت هر کاری که بتونه جلب حمایت مردم از نظر این دولت، البته به استثنای اون مواردی که تجدید انتخابات یا مثلا دادن حقوق قانونی مردم به مردم و هر کسی که در محدوده اونها مزاحمشون نباشه ولی ضمناً هم نمایش بیرونیش این باشه که برای جلب حمایت مردم طبیعیه که اینها از این به بعد انجامش بدن.
کارشناسان مسائل زنان در ایران معتقدند که اگر آقای احمدی نژاد صندلی وزارت بهداشت را به خانم وحید دستجردی پیشنهاد دهد و اگر خانم وحید دستجردی این پیشنهاد را بپذیرد، این عمل به معنای برباد رفتن تمامی سابقه خوبی است که وی در طول دوران فعالیت سیاسی خود فراهم کرده است. بررسی وقایع مجالس چهارم و پنجم که وی به عنوان نماینده مردم تهران در آنها حضور داشت نشان می‌دهد که در دوره چهارم 14 طرح و لایحه برای زنان به تصویب رسید که از کل تعداد طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان در دوره‌های قبل بیشتر بود. در همین فاصله زمانی بود که برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی فراکسیونی با عنوان فراکسیون زنان تشکیل شد و لایحه تعیین مهریه به نرخ روز و اجرت المثل زنان به تصویب رسید. در همین دوره قانون حضانت نیز بازنگری شد. شهلا شفیق اما از منظر فمینیستی نیز به حضور یک وزیر زن در دولت اصولگرای دهم به دیده تردید نگاه میکنه.
من فکر میکنم مثل یک شمشیر دولبه شده این ماجرای زنان، چون که گویا حتی در تئوریا، در حرفا، در این ورور هر چیزی که گویا یک زنی در یک جای قرار بگیره تبدیل میشه به یک اقدامی برای زنان و این خب یکی از اشتباهات خیلی خیلی مهمیه که همیشه جنبش فمینیستی دنیا بهش برخورد کرده. یعنی گفتن که اصولا هر زنی میتونه حامل مردسالاری بشه و هر حکومتی حتی عقب مونده ترینش هم میتونه از زنها استفاده های بهینه بکنه. همچنان که اینها کردن، حکومت اسلامی تا حالا از زنهایی که در صف خودش بودن استفاده بهینه کرده. یک اشتباه لپی یا اشتباه مفهومی و به نظر من یه جور اشتباه فهم وجود داره که خب اینا هم از این استفاده کامل میکنن، منظورم از اینها این حکومته و اونم اینه که گویا طور فیزیکی زن بودن خودش یعنی طرفدار و مدافع زنان بودن، یا اینکه استفاده یک حکومت از مقام دادن به زنان به این معنی هستش که این حکومت روشش رو در مورد زنان عوض کرد. در دوره نظام اسلامی اولا یک ضد زن بودن این نظام باعث شده که مسئله زنان به شدت در سطح جامعه مطرح بشه، درست به دلیل اینکه اینا ضد زنن و مقاومتشون بیشتر برجسته بشه و درست همین مقاومتی که انجام شده چه از نظر بدحجابی در خیابان‌ها که هیچ وقت نتونستن اینا زنها رو قانع بکنن و سرکوب بکنن و همیشه یکی از مشکلات اساسی سیاسی اجتماعیشون بدحجابی بوده، بعد از اون دیگه مسائل حقایق زنان، کمپین‌ها باعث شده که اینا از این موضوع استفاده تبلیغاتی تاکید کنه. این نکات رو به نظر من باید در نظر داشت و مسائل رو با هم باعث بشه که قاطی نکنه.
برنامه دیگری از مجلات هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، شادمان باشید و پیروز.
بله، شنونده برنامه صدای دیگر بودید که اونو همکارم رویا کریمی تهیه کرده بود و با پایان گرفتن این برنامه مجله نیمروزی هم به پایان میرسد. رس ساعت 2 بعد از ظهر با آخرین خبرها و گزارشها باز با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه روزی عاشقانه برمیگردی، به رادیو فردا گوش میکنید.
میگم من مثل تو موندنی نیستم، مثل سایه مثل دود، این هوای رفتن تو نفس های منه. بدرقم کن مثل حسم تو که هستی به تنم روز، بدرقم کن دم آخر چه تلخه رفتن دوست، منو بسپار به همیشه مثل ساقه به یه تیشه. رفتنمو تو بغض لحظه های حادثه بدون، وجودمو بودنمو یه برگ خط خورده تو تقویم زمان.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Let's get scratching.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Yeah. زیر چشم من اصلا نگاه برق چشاش خوب میدونم دوستم داره رنگ لبا زنگ صدا به زندگی جا